بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. حالا خیلی مهم نیست که ما فیه ما رو به حادثه این بزنیم یا به تقدم و تأخر بزنیم. آقا عرض کردم ببینید اینا که اینطور دارن میگن اون عبارت قبل رو یعنی شک من اضافت ایلال آخر رو به ظاهرش پس میکنه. اگر ما بیاییم اون رو بگیم همه حرف چون مرحوم ثانی هم خب میدونم اون شک من الى آخر الى چی آخر از چه حیثی از حیث تقدم برای آخر یا زمان آخر؟ اگه نه اینا همه زمان آخر گرفتن. حالا عرضو کنم اون خیلی نقشی نداره اصلا. حالا خیلی بله بله وقتی مسئله دل اضافه الی زمان آخر مطرح میشه شک میکنیم دیگه. خب این لنتفاع شک میده ایست که ما خودش نسبت زمان حساب بکنیم. یعنی اگر معلوم یل هست میدونم درسته خیلی خوب ببینید ایشون داره میگه نه اصلا اصل استصحاب در معلوم. اگر ما از جهت شک بگیم معلوم رو به نسب الی زمانه این که اصلا شکی نداره معنا داره. بله نه درسته ولی اصلا جریان استصحاب در معلوم دو فرض داره. حالا بعضی از آقایون که اومده شیخ سوم هم درست کرده همون عباره اشکالی نداره درسته. مقسم مقسم عبارت از لیسه تامه است ولی وقتی میرسه به معلوم بگه یک فرضش اصلا شک درش معنا نداره. یک فرضش هم با مقسم سازگاری داره لیسه تامه است اونم باز به لحاظ این که لحاظ میکنیم به تقدم یا تأخر این فقط عرفته می شود. البته بالاخره عبارت خیلی رسای اونطوری که نیست آقا. یعنی عبارت هر جوری شما من دیروزم به بعض آقایان عرض کردم بالاخره چون عنوان لیسه تامه است واقعی فقط عرفته با این عنوان سازگاری نداره. چون فقط عرفته جریان او تارتن در تامه و اخرى در ناقصه که جریان نداره این خودش با اون عنوان کلی سازگاری نداره. توضیحش فقط همینه که بگیم بله علی یالین بیا حالا بالاخره عبارت رو خیلی متأمل کنم غیر از این راهی که مرحوم اصفهان رفته راه دیگه ای نداره. چی؟ نه ایشون یه آخون داره یحاولو که این رو ارجاع بده بگه این بر میگرده رو و نه و دیروز عرض کردیم نه مرحوم آخون نمیخواد این رو ارجاع بده به رو میخواد بگه همانطور که وقد عرفت فی ناحیت وجود یعنی اونجایی که اثر برای وجود مترتبه ما بین تامه و ناقصه فرق گذاشتیم، حالا در اینجایی که اثر برای عدم مترتبه همون فرق رو باید بگذاریم، نه اینکه به خاطر ارجاع بده بگیم شد وجودی. ظاهر عبارت ایشون که میگه به خارج از محل کلام، یعنی این آقا برمیگرده به وجودی ها، در حالی که برده میگرده به وجودی ها.
اون بعد کلام شیخ و شهر بزنه در مقام این نیست که کلام شیخ و شهر بزنه. شیخ در بحث مرموم تاریخ میگه اصلا مسموخ به عدم نیست، یعنی شیخ نمیدونسته که مرموم تاریخ از اینکه تقدر متعبور مسموخ به عدم هست.
خب بعد دیگه هم این توجه نکرده مرموم شیخ، ممکنه به این توجه اصلا کمان که نسبت به خانه تام و ناقصم شیخ تفصیل نداده. حالا بگیم که آسون شیخ میشه بگیم توجه نکرده، خب بله بالاخره با اون علو علمی که داره که واقعا هنوزم شیخ شناخته نشده، واقعا مرحوم شیخ انصاری، یعنی با تمام حالا الان محور در بحثا هر مرحوم آخوند پیش میاد و او قرار داره، ولی واقعا باز شیخ خیلی اقواست از خود مرحوم آخوند، که حالا یه وقتی باید واقعا راجع مقام علمی شیخ بیشتر صحبت بکنیم. شیخ هم در فقه اقواست از مرحوم آخوند، هم در اصول اقواست، و واقعا هنوز مقام علمی شیخ شناخته شده نیست. اما با همه این حرفا منافات نداره بگیم آقا شیخ باید یه تفسیر میداده نداده مثلا. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما فرمایش مرحوم آخوند رو تا اندازه‌ای که توانستیم در عبارتی که باید دقت بکنیم روشن کردیم، و خلاصه مرحوم آخوند در اینجایی که احدهما معلومه و دیگری مشهور، در معلوم از حیث جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب یک تفسیری رو دادن، به خلاف مرحوم شیخ که به صورت مطلق فرمودن استصحاب در معلوم جریان نداره. حالا عرض کردم چون این قسمت از عبارت کفایه یه مقداری قموز داره، مرحوم آقای خویی قدس سره ایشون اصلا یه جور دیگه ای نظر مرحوم آخوند رو بیان کردن در این مصباح الاصول در صفحه 193، می فرماین که دلیلی که صاحب کفایه بر عدم جریان استصحاب در معلوم و تاریخ داره، در اینجا که یکی معلوم دیگری مشهور، میگه دلیلی که آخوند داره ما تقدم منه فی مجهول تاریخ من عدم احراز اتصال زمان شک به زمان الیقین فتکون و شبه مصداقیه. ببینید اون چی که مرحوم آقای خویی داره نسبت میده به مرحوم آخوند اینه که آخوند میگه در معلوم و تاریخ استصحاب جریان نداره، به همون دلیلی که ما در یکی از فروز معلوم مجهول و تاریخ مجهوله تاریخ گفتیم که زمان شک به زمان یقین اتصال نداره. بله دام فرض لیسه تام. خب در حالی که دیدید که مرحوم آخوند اولا در معلوم تاریخ مطلقا نمیگه استصحاب جریان نداره، میفرماد معلوم تاریخ اگر به نحو تامه باشد استصحاب جریان داره، یعنی اگر به نحو لیسه تامه باشد استصحاب جریان داره، اگر به نحو لیسه ناقصه باشد استصحاب جریان نداره. در لیسه ناقصه که استصحاب جریان نداره دلیلش این است که حالت سابقه یقینیه نداره، یعنی اصلا در اینجا به هیچ وجهی نه در تامش نه در ناقصش مسئله عدم اتصال زمان شک به یقین رو مطرح نکرده مرحوم آخوند. می فرماید در لیسه تامه، حالا با همون توضیحی که ما عرض کردیم که معلوم را از حیث تقدم بر مجهول یا تأخر بر مجهول اگر به نحو تامه ملاحظه کنیم میگه استصحاب جریان داره، یعنی در اینجا وقتی بحث تامه میشه دیگه اون مسئله اتصال زمان شک به یقین رو مطرح نمی کنه و اگر ناقصه باشه استصحاب جریان نداره از باب این که حالت سابقه یقینیه نداره. حالا یعنی اینم یک نکته بود که خواستم اشاره بکنم به این فرمایش مرحوم آقای خویی که به نظر ما درست نظر مرحوم آخوند رو ایشون بیان نفرمودن. خب بعد این تفسیر خودمون داریم میگیم، خیلی رو حالا الان میگیم تفسیر خودمون این برداشت درست نیست.
خود مرحوم اصفهانی هم بعد از توردیل شنگار یه همچین اشکالی میگیرم آخر بیانش وقتی نظر خودشون میگیم باز یه همچین اشکالی میگیری که باید آخون اینطوری میگم که جریان اتصال
میگیم. خب بکنید بار از اون داری بار از اون
بعد از این که
حالا ببینید دیگه من دیگه الان آخر عبارت اصفهانی رو نمیدونم نوشتم یا نوشتم. خب عرض میکنم که پس ببینید ما الان بحثمون در این معلوم و تاریخ، در این معلوم و تاریخ خب مرحوم شیخ مطلقا فرمود استصحاب جریان نداره، مرحوم آخوند تفصیل داد و دلیلش رو هم ذکر کردیم، مرحوم نایینی قدس سر رو ایشون هم مثل مرحوم شیخ قائل است به اینکه استصحاب جریان نداره، اما یک دلیل دیگری رو مرحوم نایینی بیان کردن. نایینی وجه دیگری برای عدم جریان استصحاب در معلوم و تاریخ میگه و اون اینه، میگوید این مورد یعنی همین معلوم بالاضافه الی المشهور از موارد حکومت اصل جاری در جزء بر اصل جاری در کل، این تعبیر رو در ذهنتون باشه، اگر در یک جای موضوعی مرکبه و ما نسبت به یکی از اجزا یک اصلی داریم، این اصل جاری در جزء بر اصل جاری در کل حکومت داره. مثال معروفش همینه که ما باید صلات انتهارتن رو بیاریم، در صلات انتهارتن این موضوع برای امتثال ماست. حالا الان کسی شک میکنه میدونه نماز خونده یا نه، شک میکنه صلات انتهارتن آورد یا نه، خب استصحاب میگه از عدم و تحقق صلات انتهارتن، یعنی یک عدم کل صلات انتهارتن، دو تا جزء داره، عدم این مجموع و عدم این کل استصحاب میشه. حالا اگر یک کسی بگه آقا من چون قبلا وضو داشتم الانم شک میکنم وضو دارم یا نه، یا این از صلات شک میکنم وضو دارم یا نه، استصحاب میکنم بقاء طهارت را. وقتی استصحاب میکنه بقاء طهارت رو، در طهارت که جزء این موضوعه اینجا عقل جاری میشه. اون وقت مرحوم نائینی میگه با اجرای اصل در این جزء ما دیگه نمیتونیم اصل عدم صلات انطهارت رو جاری بکنیم، چون اینها نسبتشون سببی و مسببیه. اصل جاری در جزء عنوان سببی داره و اصل جاری در کل عنوان مسببی رو داره، و با وجود اصل جاری در سبب دیگه مجالی برای اصل جاری در مسبب نیست. این به نحو کبرای کلی. بعد میان در مانحنفی. در مانحنفی ما یک موضوع مرکبی داریم. موضوع مرکب ما معلوم بالاضافه الى الاخر، بالاضافه الى این مجهوله. خب حالا میگم آقای موضوع اثر شرعی این معلوم بالاضافه الى مجهوله. حالا یا بگیم فی زمن المجهول، یا از حیث تقدم و تأخر بر مجهول، طبق اون دو احتمالی که در عبارت ها خونده. نسبت به مجهول ما اصل جاری میکنیم، شک میکنیم مجهول تحقق پیدا کرده یا نه، حق عدمشه. وقتی نسبت به مجهول آمدیم اصل جاری کردیم، دیگه اصل عدم تحقق معلوم فی زمن المجهول معنا نداره دیگه. شما وقتی آمدید در جزء اصل جاری کردی، اینجا در کل و در این مجموع و در این مرکب دیگه اصل عدم جاری نمیشه، برای اینکه اصل جاری در جزء به منزلت سبب و حاکم است بر اصل جاری در مسبب. حکومت اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب. این بیان است که مرحوم نائینی در اینجا دارد. بر نائینی اشکال شده، هم مرحوم آقای خویی اشکال کرده، هم صاحب منتقا اشکال کرده، که یه بار دیگه اصولیم ببینید در مانحنفی کبرا رو، در مانحنفی ببینید ایشون میفرماد اصل جاری در جزء حاکمه بر اصل جاری در کله. چرا؟ چون اصل جاری در جزء به منزلت سببه و اصل جاری در کل منزلت مسببه. تطبیقش اینه. در مانحنفی ما یک موضوع مرکب داریم. موضوع مرکب ما چیه؟ معلوم فی زمن المجهول. دو جزء داره، تحقق المعلوم فی زمن المجهول. خب حالا ما نمیدونیم اون زمانی که معلوم بوده آیا مجهول هست یا نه. میان در خود این جزء دوم یک اصل عدم جاری میکنیم، میگیم اصل عدم تحقق مجهوله. وقتی در این اصل جاری کردیم، دیگه مجالی برای اصل عدم نسبت به کل نمیشه. بگیم آقا حالا شک میکنیم المعلومه بالاضافه الی المجهول محقق شد یا نه، از عدم تحققشه، چون این میشه اصل مسببی و اون اصل جاری در جزء میشه اصل سببی و اصل سببی حاکم است بر اصل مسببی. روشن شد؟ خب عرض میکنم که اشکالی که اینجا مطرح کردن این است که حکومت در جایی است که این سببیت شرعی باشه، یعنی اگر بین اصل جاری در سبب و اصل جاری در مسبب یک سببیت شرعی شد، حکومت اینجا محققه. اما اگر سببیت عقلی شد، حکومت اینجا وجود نداره. سببیت شرعی همین مثال معروفه. مثال معروفش این است که اگر یک لباس نجسی رو ما با یک آب قلیلی بشوریم، بعد که شستیم شک میکنیم که این پاک شد یا نشد، یا به قلیلی رو دوبار بریزیم، مثلا حالا اگر نجاست گول باشه نباشه، یک بار بریزیم رو لباس نجس، شک میکنیم اون لباس نجس پاک شد یا نشد. میگیم آقا چرا شک میکنیم؟ میگیم منشأ شک ما این است که نمیدونیم خود اون آب آیا باقی بر طهارت هست یا باقی بر طهارت نیست. اگر آب طاهر باشه این لباس هم پاک شده، اگر آب طاهر نباشه این لباس پاک نشده. خب اینجا میگیم یک اصلی رو در سبب جاری میکنیم. سبب این است که بگیم آقا این آب قبلا طاهر بوده، استصحاب میکنیم بقای طهارتش رو. یک اصلی رو در سبب جاری میکنیم و دیگه مجالی برای اجرای اصل در مسبب نیست. بگیم وقتی استصحاب میکنیم بقای طهارت ما را، نتیجه است که این لباسی که شسته شده پاک شده و دیگه در طهارت لباس ما تردیدی شرعاً نباید داشته باشیم. خب اینا میگوین در اینجا که سببیت و مسببیت شرعیه، اینجا حکومت معنا داره. بگیم شارع وقتی خودش میگه بیا متعبد بشو به طهارت ما، همین شارع باید ما رو ملزم بکند به این که این لباس هم پاک شده. وقتی سببیت سببیت شرعی شد، مسئله این چنینه که دیگه اصلا میاد شرعن شک که در مسبب را از بین میبره. شارع با اجرای اصل در سبب موضوع شک که در مسبب را از بین میبره. یه شما دیگه نسبت به مسبب نباید شک بکنی و این معنای حکومت اصل سببی بر اصل مسببیه. خب حالا ما قبلا این مسئله رو شاید در چند مورد مورد بحث قرار دادیم که آیا واقعا این حکومت منحصر است به اون جایی که این سببیت حتما سببیت شرعی باشه، و اگر این سببیت سببیت عقلی بود آیا حکومت اینجا وجود نداره؟ ما دنبال چی هستیم اینجا؟ دنبال عنوان که نیستیم. بیاییم بگیم آقا این حکومته. حکومت معناش این است که موضوع مسبب تعبدن از بین بره. شما در فرق میان دلیل حکومت و ورود چی میگید؟ میگید آقا حکومت در جاییست که یک دلیلی میاد موضوع دلیل دیگر را تعبدن از بین میبره، وجدان از بین نمیبره اما تعبدن از بین میبره. این رو ازش تعبیر میکنه به حکومت. ورود اونجاییست که یک دلیلی میاد موضوع دلیل دیگر رو وجدانه از بین میبره. خب ما در بحث سببی و مسببی دنبال این هستیم که دیگه با اجرای اصل در سبب دیگه مجالی برای اجرای اصل در مسبب نباشه. وقتی دنبال این هستیم چه فرقی میکنه که تعبدن موضوع از بین بره یا وجدان از بین بره؟ بلکه اگر وجدان از بین رفت قوی تر هم هست. یعنی اگر ما آمدیم با اجرای اصل در سبب وجدان موضوع اصل در مسبب از بین رفت، اینجا قوی تر از اون صورتیست که این سببیت سببیت شرعی باشه. قبلا ما با این مطلب که بیایم بگیم که آقا حکومت اصل سببی بر مسببی در جاییست که حتما سببیت سببیت شرعی باشه، این رو نفذی رو خیم و باز در ذهنم میاد خودتون رو تصور بفرمایید، خود مرحوم ناهلی هم قائل نیست که این حکومت منحصر به جایی باید باشه که حتما این صحبیت صحبیت شرعی باشه.
اگر مجالی
برای اصل عدمی در کل باقی نمیشه، لازمه تقریه اون اتصال عدمی در جز یا اصل مصرف پیدا کنه، از سادی که اصل مصرف جایی کنید به مولانی که داریم نمیدونه که اصل مصرف پیدا کنید. حالا ما تو سوال داریم
چیجوری جز برای اون برزن جز داریم، تقدم از سر بیت جالب هر جز این جز و سر برای کل، یعنی شما تا مادامی که یک جز نیاد و همه بقیه اجزا بیاد مرکب محقق نمیشه دیگه. هر جزئی سببیت دارد در این مطابق جز و سبب است برای تحقق خود برای کلی. بله ببینیم و راجعه مطلبی که آقای فاضلیان فرمودن، این بحث اصل سببی و مسببی خودش فی نفسه یه مقداری مسئله رو به جریان اصل مثبت و به اینکه آقا اصل مثبت اشکالی نداره میرسونه انسان رو. یعنی وقتی ما میگیم اصل جاری میشود در سبب و با اجرای اصل در سبب تکلیف مسبب روشن میشه، خب این ابتدا میگیم که آقا پس شدی اصل مثبت. اما اگر این آب پاک شد پس این لباس پاکه، پاک شدن این لباس لازمه عادی این طهارت آبه، لازمه حالا بالا از مرزه فرمه لازمه عقلی این هست. اگر ما صحبیت و صحبیت عقلی گرفتیم، یعنی در جایی که ما مسئله اصل سببی و مسببی داریم اینجا بوی اصل مثبت میاد اصلا. اگر ما سببیت رو منحصر به سببیت شرعی گرفتیم، بگیم آقا شعار فرموده حالا که آب پاکه پس این لباس پاکه، نه اجازه فرمه در اینجا حرفی که آقایون میزنن این است که با اجرای اصل در سبب موضوع اصل در مسبب از بین میره، یعنی اصلا شک باقی نمیمونه. نه اینکه بیاییم بگیم آقا شک هست اما بگیم الان پاکه. تعبدن شعار ما رو متعبد میکند به انتفاع شک در مسبب. خب حالا همین باز خودش اصل مثبت میشه، یعنی این مگر اینکه بگیم لازمه شرعیه، اگر گفتیم این لازمه شرعیه که عنوان مثبت پیدا نمی کنه، در اونجایی که سببیت سببیت شرعی باشه بحث لازم اصلا در کار نیست. میگیم آقا تعبد به سبب شک که در مسبب را تعبدن از بین میبره. شارع میگه آقا من رو وجدانم شک داری اما من تو رو در حکم غیر شاک میدونم. اما اگر سببیت و سببیت اهم از شرعی و عقلی گرفتیم، اینجا یه مقداری بوی اصل مثبت میده. منتها عرض کردن این بدون انسان رو میرسونه مسئله اصل مثبت. ما اگر بخواهیم با اجرای اصل در سبب خود مسبب را برش جاری بکنیم، حالا یا وجود مسبب یا عدم مسبب را، این میشه اصل مثبت در وجود سببیت عقلی باشه. اما اگر گفتیم آقا باز با اجرای اصل در سبب وجدانن شکی در مسبب از بین میره، و وقتی وجدانن شکی در مسبب از بین رفت خود به خود تکلیف مسبب روشنه دیگه. ما ترتب المسبب علی السبب رو به عنوان لازم عقلی نمیخوام اثبات بکنیم، اون شک را وجدانن از بین میبره. اگر این چنین شد باز دیگه مثلا ارتباطی به اصل مثبت پیدا نمی کنه. حالا علاوه این رو باید بگذارید در بحث اصل مثبت، در بحث حکومت اصل سببی بر اصل مسببی که ما در پیش داریم انشاءالله در همین بحث استصحاب. اونجا باید از حیث ارتباطش به اصل مثبت و عدم ارتباطش دنبال بکنیم. آخرین چیزی که باقی میمونه من عنوانش رو عرض بکنم که فردا دنبال بکنیم، بحث تعاقب حادثه حادثه اینه. از اون بخواستم اینجا باز این جوابی از مرحوم ناینی آقای خویی داده که حالا من خودتون مراجعه کنید در این بحث حکومت جواب دیگه ایشون داده. آخرین چیزی که از این تنبیه باقی مونه بحث تعاقب حادثه اینه که این رو هم انشاءالله بگیم. این بحث تنبیه که الان درش هستیم تمام میشه انشاءالله. این رو مطالعه بفرمایید تا فردا انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.